بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. يديه في شكاه السيد الشهداء صلوات الله عليه، زينب كبرى عليه السلام، سيد الساجدين سلام الله عليه، صلوات يديه. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی ائمه هدا علیهم صلوات الله، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند انشاءالله این قلیل گفت و شنید و عزاداری مختصر ما رو به کرمش بپذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی از ارواح نافدا، زیارت روی مبارکش، نوکری درگاهش و شهادت در راهش مقدر کنه، صلوات دیگری هدیه بفرم. اللهم صل على محمد. عرض کردیم محضر شما دیشب که بعضی از اونایی که نیومدن کربلا برای ترس و ترس از فقر و ترس از نداری و ترس از ناامنی زن و بچه و اینها نیومدن. اینا گرچه فوز عظیمی رو از دست دادن، اما اقلن یه حسرتی میخوردن. حسرت می‌خوردن. بعضی‌هاشون نزدیک یه جلد کتاب شعر گفتن در حسرت اینکه از کربلا جا مونده. این از فوز عظیم افتادن خیلی بده، ولی خب حسرت خوردن حداقل هنوز علائم حیات در آدم هست، یعنی علائم حیات داره طرف. ولی بعضیا بودن که اینا نستجیر بالله سید الشهدا رو، نستجیر بالله، فاسد، مفسد، ظالم، ماجراجو، اینا میدونستن، رضا یه عدهشون نیومدن کربلا. اینجوری هم حرف زدن که ما زود جو زده نمیشیم مثل این جوونا، ما مثلا ماجراجو نیستیم، ما مخمون کار میکنه، ما سرد و گرم چشیده ایم، از این حرف. و یه عدهشون هم اومدن مقابل حضرت ایستادن، قربتن الله مقابل حضرت قرار گرفتن. دیشب عرض کردیم که وقتی این اتفاق میفته، یعنی اون جایی که ما چکار کنیم که حق رو تشخیص بدیم، اینا یا فقط برای مردم کوفه است؟ خب شما اگه ببینید اون موقعی که مردم کوفه نامه امام حسین سلام الله علیه بهشون رسید که فکر نمی کردن جوابشون رو بده، نشستن دور نامه گریه کردن، زار زدن. بعدن حالا یه عده برای مطامع دنیا و زن و بچه و پول، یه عده هم روی حرفای آخوندهای فاسد سید الشهدا رو تکفیر کردن نستجیر بالله. آیا این برای ما امکان نداره رخ بده؟ عرض کردیم چرا ممکنه. همین قرآنی که امشب به این زیبایی تلاوت کردن به روایت از کسیه که در جمل و صفین تو سپاه امیرالمومنینه و شاگرد برجسته امیرالمومنین در نهروان رو مقابل حضرت قرار میگیره. ما هم امروز قرآن رو، این بهترین روایت از قرآن در شیوه قرائت روایت همین آدمه، هنوز هم میگیم با اینکه دشمن امیرالمومنین. یا عرض کردیم گفتیم 68 روز مشکی میپوشه، این میگه مدافع حرم، اون یکی هم 68 روز مشکی میپوشه میگه مدافع اسدن، ما خلوچل نیستیم، ما جوزده نیستیم. مثلا ما در نیت این جوان ها من مثلا نمیخوام خدشه کنم دیگه، حالا گولشون زدن. ما تو فامیلامون هم دیدیم، ما در فامیلامون مادر شهیدی داشتیم که در عزای پسر شهیدش گریه نکرد. مادر شهید داشتیم، وقتی پسر اول شهید شد پسر دومش گفت دیگه راضی نیستم برگردیم و باید نماینده داشته باشیم تو جبهه اسلام. و تو فامیلای خود ما یکی داشتیم که فامیل دور ما بود که وقتی سر جنازه پسرش بردنش، حالا این چون سببی هم فامیل بود الان خاطرم نیست اهل کجا بود، این سببی فامیل ما شده بود که همسر یکی از فامیلای ما شده بود، فامیل دور، وقتی بردن سر جنازه پسرش گفت نه کی تو رو گولت زد برد اون جلو مولوها، یعنی تحلیلش این بود که اینو گول زدن بردن اون جلو مولوها. حالا بالاخره بین انبیا هم درجه بندیه، بین مادر شهیدان هم درجه بندیه دیگه. این گفت نه کی تو رو گولت زد،
یا عرض کردیم تو کربلا یه نفر وقتی دید داداشش تو سپاه سید و شهدا شهید شد زار زد به امام حسین تو سپاه دشمن بود، گفت جسارت کرد، بیادبی کرد، لعن کرد نستجیر بالله، بعد گفت داداشم ما خانواده مؤمنی بودیم، بابام صحابی پیغمبر بود، تو داداشم رو جهنمی کردی چی کار کنیم؟ از حق جانمونیم اینو چی کارش کنیم؟ به ویژه در دوره‌ای که دوره غیبت هست، دسترسی به معصوم نیست. کی قدری توضیح دادیم در دوره‌ای که دسترسی به معصوم نیست چقدر حال ما خرابه، وضعمون اضطراری، بیچاره ایم. و بعد عرض کردیم باید چیکار کنید؟ باید اونجاهایی رو که یقین دارید درسته بچسبید. آخر عرضمون که 60 دقیقه سر شما رو درد آوردیم و اینجا رسید که اونجاهایی که یقین داریم جزء دینه اونجاها رو باید چسبید، که از جمله اونها مجالس اهل بیت، زیارت کربلاست. حتی من عرض کردم گفتم 3 تا مرجع تقلید تو قاب یه تصویر دیده بشن این همه جا پخش میشه، چون مردم تعجب میکنن علما رو کنار هم ببینن. این از بدبختی های دوره غیبته. ما خیلی بیچاریم، ما رو یتیم حساب کردن رسما، قابل ترحمیم. کدوم حق حرف درسته؟ اولین نکتهش اینه که اونجاها رو که یقین داریم جزء دینه اونجا رو صفر بگیریم، رها نکنیم، که یکیش حتما کربلاست، شکی درش نیست. یعنی اگر تشیع حق باشه حتما یکی از درمانگاه‌های اصلی، یکی از مراکز اصلی هدایت قطعا کربلاست، شکی تو این نیست. و ما دعا میکنیم برای کسانی که در تشویر مردم به سمت کربلا خدشه میکنن که اینها حتما ندید بدیدن، نچشیدن، خدا انشالله به مزاق اینها هم بچشونه محبت اهل بیت رو، که بعیده که اینها مشکل ژنتیکی اینها داشته باشن، عمدتا از نادانیه، ندانست. مثل کسی که غذایی رو که نخورده میگه من نمیخوام، بچه ای که تو میوه رو بخور مثلا فرض کنید نمیخوره، خوشش نمیاد چون جدیده براش، خبر نداره که چیه، نمیدونن. خدا انشالله اینا رو آشنا کنه. یه جهت دیگه هم بحث داره، یعنی بحث جهات زیادی داره که منتها چون این شب آخر مجلسی است که بنده هستم محضر مبارک شما، یه جهت دیگه هم عرض میکنم. وقتی این اتفاق میفته که حق یه خورده مبهم میشه شناختش، آسیب اصلی رو اون امام جامعه میبینه، چون یه جاهای مجبوره خودشو به زحمت بندازه برای اینکه دیگران حقو گم نکنن. من یه مثال بزنم اول، بعد برم تطبیق کنم بحثو به سید الشهدا صلوات الله علیه. امشبم با خودم قرار گذاشتم اگه راست بگم کم طرف بزنم. عمرن که ما بعدمون عمل کنیم، ولی سعی تلاش هم میکنم. سلام هست بزرگوار. شیخ فضل الله نوری این ماجرای مشروطه آقا اگر برید مطالعه کنید خیلی ماجرای عجیبیه و منم راحت تر توش میتونم حرف بزنم، چون راجع به اختلافات علما در معاصر اگه بخوام حرف بزنم خیلی حرف دارم، ولی قابل پخش نیست. بالاخره من میخوام روزای بعدم بیام با شما گفتگو کنم، ذهناتونم خراب میشه و جبهه انقلابم چون مظلومه کتک بیشتر میخوره. ما را انقلابی میشناسن دیگه، حقا هم اینجوری انشالله. خیلی وضع خرابه، خیلی باید فریاد زد این بقیت الله. رفته بودیم با یه عزیزی کربلا، نجف، چند سال بود ما می‌رفتیم سر قبر میرزا شیرازی بریم، بسته بودن داشتن می‌ساختن، این جدیدن که رفتیم لطف کرد خدا، دیدیم در باز نیمه باز دارن توشو می‌سازن، گفتیم آقا اجازه بدیم یه دقیقه بریم یه فاتحه بخونیم بیام. و حالا خدا لطف کرد و اجازه داد خاک و خل و اینا، اگر قبر رو از قبل نمی‌دونستیم کجاست معلومه، ما همینش کنده بودن داشتن می‌ساختن. اومدیم که بیرون یه برادر عزیزی که خیلی هم محب اهل بیت گفت ببین مرجعیت یعنی میرزا. راستن میگه میرزا خیلی نفوذ داشت. البته اون میخواست بگه که مثلا الان انقلاب باعث شده که خورده مراجع مثلا ارزششون کم بشه، که بنده اینو قبول ندارم، الان نمیخوام انقلابی حرف بزنم، در حد دو سه دقیقه بگم و رد شم، به بحث ربط داره. اولا که حتی اگه انقلابم نبود، این اتفاقی که الان رقابت هست بین بزرگترها قدیمون خیلی کمتر بود، چون ولی فقیه هم بذاری کنار یا عالم رقیب داریم یا عالم هم منتظرن که نوبت بهشون برسه. این قبلا کمتر بوده، این به انقلاب ربط نداره. شما وقتی قدرت رو به یه نفر بدی تا به بین 30 نفر تقسیم کنی، طبیعتا قدرت تقسیم میشه، نفوذش کم میشه. اولا ثانیاً میرزا خیلی نفوذ کلام داشت. بله منم میدونم، عرض کردم چند ساله میرفتیم که بریم سر قبرش دست به خاک قبرش بکشیم سلام الله علیه، ولی چی گفت؟ گفت سیگار نکشید. یه بار خواسته داشت از مردم، گفت قلیون نکشید یه مدت، تازه به نفع خودتونه، چون جیب وجود میخواد انگلیسی ها بخورن، گفت بخورن، بذارید مثلا کشاورزای خودتون توتون بکارن و خودشون بفروشن به جای اینکه دلال انگلیسی بخوره. یعنی نفع مادی هم برای مردم داشت. یه مدت سیگار نکشید، گوش کردن. تازه همون موقع یه نفر تو اسپانیا مجتهدی رفت رو منبر، اون بالای منبر 15 پله‌ای قلیون کشید که بشکنه رأی میرزا رو. گفتم نفوذ میرزا غیر از این هم چیزی دیگه گفت میگه؟ و ما در دوره معاصر داریم یه مرجع تقلید یه جمله عرض 300,000 جوون جون دادن سیگار نکش، که سیگار نکش، یه ما سیگار نکش، این فرق داره، به پاش رو مین گذاشته. آدم گاهی یه چیزهایی رو میبینه، چیزهایی رو نمیبینه که تعجب انگیزه. بله منم عرض کردم چند سال میرفتیم که قبر مبارک از میرزا رو زیارت کنیم و سلام الله علیه، ولی اصلا تاریخ یاد نداره نفوذ مرجعیت رو اونجوری که تو دوره معاصر ما دیدیم. اولا ثانیا میرزا رقیب نداشت. الان شما ولی فقیه هم بذاری کنار 30 تان، بعضی هاشون محقن، یعنی این جایگاه دارن، ولی بعضی هاشون هم نیستن، تو فضای خصوصی هم خودشون میدونن اینو. دقت میکنی؟ حالا لذا دوره مشروطه رو راحت میشه هست و چون راجع به آخوندهای فعلی نیست. بنده معتقدم هیچ صلاحی و هیچ فسادی نیست الا اینکه پای آخوند یا عالم در میان است، حالا چه فاسد چه صالح. صلاح و فساد از اون کانال رد میشه در هر دو صورتش. در دوره مشروطیت ظلم پادشاهان قاجار باعث شد مردم برن دنبال مشروطیت. بعضی از مراجع درجه اول اون زمان هم جزء طرفداران مشروطیت بود. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم اول همراهی کرد، بعدن مخالفت شروع کرد، گفت این مشروطه دینی نیست، سر اسلام میخوان ببره. مشروطه خواه میگفتن ما میخوایم قدرت این ظالم قاجار رو محدود کنیم، مجلس بیاریم او قانون گذاری کنه، محدود میکنه شاه رو. شیخ فضل‌الله میگفتش که شما شاه رو میخواید محدود کنید، جاش بهتر نمیارید، جاش میخواید کفر بیارید، نه اون عالم نجفا. میگم نتیجهش این میشه کفر جاش رو میگیره. لذا شیخ فضل‌الله نوری متهم شد، حالا من خیلی جزئیات رو نمیخوام بگم حساسه، متهم شد به اینکه از شاه قاجار پول میگیره برای اینکه از استبدادش حمایت کنه، به شیخ مستبدین و شیخ خشونتگراها تبدیل شد. شیخ فضل‌الله، شیخ فضل‌الله یه فقیه بسیار بزرگه، از خیلی از مراجع امروز بیشتر میتونست ادعای مرجعیت کنه، خیلی آدم مهمیه. صاحب عروه هم که از اعاظم فقها هاست، او هم باهاش همراه بود، ولی یه کاری کردن که صاحب عروه هم تو نجف راه نمیتونست بره تو خیابون، همه نگاش میکردن انگار مثلا فرض کنید که نون سلطان تو خونش اومده که از سلطان دفاع کنه، آخوند درباری شده بهش نگاه میکرده. مجلسش خلوت، نمازش هم خلوت، درسش هم خلوت. شیخ فضل‌الله دنبال چی بود؟ دنبال گفت این مشروطه تهش کفر میاد. همین شاه مستبد باشه بهتر از اون کفره. یه نگاه بود. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که خیلی بزرگه و مرحوم نائینی که خیلی بزرگه و دیگران، اونا میگفتن نه این مشروطه باید بیاد خود محدود کنه شاه رو. اینا میگفتن شاه محدود میکنه جاش کفر میاره، بدتر از این میشه. دعوا شد، کار به جایی رسید که علیه هم متونی منتشر کردن، گفتن این فاسق است، توهین به او لازم است، فحاشی به او مستحب است. چرا؟ چون این آخونده طرفدار خشونته. روایت که من دیشب خوندم که آخوند فاسد ضررش برای جامعه از سربازان یزید علیه امام حسین بیشتره، اینا برای اینا خوندن بعضیا، برای شیخ فضل‌الله. توجه کردین؟ دعوا در چه سطحی؟ دعوا در سطح مراجع تقلید. فوش خارمادر ای به هم میدادن کمتر از این بود که اینطوری راجع به هم حرف بزنن. اینا بدبختی دوره غیبت که ما دیشب توضیح دادیم. مشروطه چیا پیروز شدن، تهران اومدن فتح کردن. یه ارمنی به اسم یفرم خان فرمانده میدان اومدن تهران رو فتح کردن، محاصره کردن خونه شیخ فضل‌الله نوری، مرجع تقلید مجتهد برجسته رو. اونجا به شیخ فضل‌الله گفتن اگر تو در خونت پرچم روسیه انگلیس بزنی تقییتن، من که قبول کنی، همونجوری که امام سجاد با یزید کنار اومد، همونجوری که امام باقر امام صادق با بنی امیه بنی عباس کنار اومدن، تقییتن نه واقعی، موقتن نه دائمی، نمی کشنت. وگرنه این آدمایی که چند ماه علیه تو حکم صادر کردن، فحاشی به طور قربتن لله لازم میدونن، تو رو خواهند کشت. اگر شرایط فقط حفظ جون یه شخصیت برجسته بود، میخوام این رو رد به کربلا بدم، اگر فقط شرایط حفظ جون یه عالم برجسته بود، حتما باید تقیه میکرد و جونش رو نجات میداد. ولی شیخ فضل‌الله متهم شده بود به چی؟ که به خاطر حفظ سلطنت برای دو روز دنیا پول گرفته از شاه قاجار که با آزادی خواهان مخالفت کنه. دقت کردید؟ متهم به رشوه گرفتن شد. اگر پرچم روسیه و انگلیس رو میزد به در خونش کشته نمیشد. ولی تو ذهنا تا همین امروز هم که بازم خیلی ها میگن، میگفتن مرجع شیعی از شاه پول گرفته بود برای اینکه مردم بهشون ظلم بشه و جلوی آزادی خانو گرفت. دیگه اینجا شخصیت حقیقی شیخ فضل‌الله مطرح نبود، شخصیت حقوقی، عالم دین، مرجع دین مطرح بود. و من کار نمی کنم، که من این کارو نمی کنم، 70 سال ریشم و در خونم در مونین سفید نکردم که الان پرچم کفر بالا سر خونم بزنم که نجات پیدا کنم. این امان، این امنیت کفار مال خودشون، من در امان الهی هستم. باز گرفتنش بردنش، این پیرمرد برجسته رو با ریشای سفید بردن، گفتن دقیقه آخر آقا یه پرتیه یه جمله بگو که من در پناه روس و انگلیس هم، از طرف روس و انگلیس هم کنسولاشون کنسول میگفتن اون موقع، اومدن گفتن تو لب تر کنی ما اجازه نمیدیم تو رو بکشن. اونا هم دنبال این بودن یارکشی کنن دیگه. گفت نه نمیخوام. لحظه ای که روز عجیبه واقعا، میخوام بگم که این خطر رو بترسید ازش. دیشب هم عرض کردم روز 13 رجب تولد امیرالمومنین، بین مردم شیعه تهران مردم جمع شدن این مجتهد رو به دار کشیدن. انقدر اون موقع منفور بود که بدنش وقتی از دار آوردن پایین، همزمان با لحظه‌ای که اون داشت دست و پا می‌زد شروع کردن به کف زدن. شیعیان در تهران. این که مرزم شما فکر کردید همین جوری مثلا میگن امام حسین سلام الله این طرف حلم ناصر و اون طرف هلهله کشیدن، اینا همشون مشکل ژنتیکی داشتن. نه آقا، به والله باید بترسیم از معرفتمون. معرفتمون یعنی شناختمون، اون چه میدونیم، اعتقاداتمون. باید بیاد وگرنه اینا شیعیان بودن تو تهران کف زدن، اینا که دیگه یزید و بنی امیه نبودن. اینی که ما این دو سال اخیر هی میگیم آقا در اعتقادات هم مرجعیت لازمه، باید به یه عالم رجوع کرد، هی استدلال کردیم این ور اون ور، برای اینکه فکر نکنه آدم ممکن نیست که یکی مثل من تو سپاه یزید مقابل ما حسین قرار بگیره. رفاعت ابن شداد جز اصحاب امیرالمومنین بود، جز نامنویسا به امام حسین بود. این با مختار بعدن دعوا شد، رفت تو سپاهش، شمر مقابل مختار ایستاد. همه رو که این نمیشه گفت اینا مشکل ژنتیکی دارن. تو تهران شیعیان چون فهمشون چی بود؟ تو کربلا هم همینی که قربتن الله گفتن دیگه، فهمشون چی بود؟ نستجیب الله امام حسین مفسده. اینا فهمشون این بود که این آخونده، این شیخ فضل‌الله ظالمه، ظلم پروره، دنبال اینه که این شاه قاجار رو تقویت کنه، جلوی آزادی مردم رو بگیره. لذا وقتی داشت دست و پا میزد اون بالا، کف زدن شیعیان، بدنش رو آوردن پایین با قنداق اسلحه. این اصلا عجیبه، شما میگی آقا تو کربلا خلاف فقه عمل کردن، بعدن مثلا در قتلگاه غلط زیادی کردن. آقا تو همین شیعیان همین 100 سال پیشه تقریبا، 100 خورده ای سال، هنوز 150 سال نشد، شیعیان، امام حسینی ها، عزادارا، روز تولد امیرالمومنین با قنداق اصلاً انقدر به بدن او زدن استخوناشو خورد کردن. بعد اون یفرم خان ارمنی جلوی یه عده‌ای به صورت این شیخ شهید ادرار کرد. کیا وایسته؟ شیعه ها وایسته دارن میدن. آدم الحمدلله جلوی ظالم رو گرفتیم. گاهی آدم یادتون عرض کردم، گاهی یهو به آدم میگن دو دوتا ست تا، چون آدم اشتباهی معارف و اشتیاد گرفته حرف بزنه طرف، این خیال میکنه دو دوتا ست هاست، میگه نه غلطه. اونایی که شیخ رو کشتن شیعه ها، اینا یقین داشتن که شیخ فاسد، ظالم، مستکبر، دنبال اینه که از ظالم دفاع کنه. او چرا اینطوری کشته شد؟ چرا تقیه نکرد؟ اگر من کشته بشم بعدن اینا میگن این اگر با ظلم بسته بود یه پرچم کفر بالا سرش میزد کشته نشه، این وقتی نزد معلومه که این دستش با اونا یکی نبوده. گفت نه، من بخوام از خودم رو تبرئه کنم، نباید مردم فکر کنن مرجع دینشون خودشو فروخته، اینجا دین در خطره، ولو منو بکشن. یعنی یه وقتی اتفاقی میفته که امام جامعه، رهبر جامعه، رأس مردم، این متهم میشه، میبینه خودش مهم نیست، شخص خودش اونقدر، ولی مردم احساس میکنن که مرجع مردم دین فروشی کرده، لذا به بدترین شکل کشته میشه برای اینکه تبرئه کنه، مردم بگن نه ما اشتباه کردیم. همین اتفاق هم افتاد، خبر شهادت سلام علیکم وقتی رسید به آخوند خراسانی گریه کرد. یه مدتی گذشت، بدتر از کفار حرفای تو اون مشروطه زدن، جوک های علیه اهل بیت گفتن، حرف سخنانی تو روزنامه و فنا هست که شما فکر میکنید مثلا در چه کفرستانی این حرفا زده شده، باورتون نمیشه که در تهران و تبریز و اصفهان این حرفا زده شده، نه هزار سال پیش، همین 100 سال پیش. چقدر دین مسخره شده، چقدر دین بهش. بعد مردم گفتن نه، این شیخ فضل‌الله مرد خدا بود که اینجوری خورد شد استخوناش به ظلم، برعکس شد. سید یزید صاحب عربه که از کلم مجلسش خلوت بود در نجف جلسه شلوغ، در ساخوند خراسانی که از فقهای برجسته است خلوت. حالا اون بنده خدا طرفدار ظلم نبود، چون طرفدار مشروطه بود، حالا برعکس شد قضیه. دیندار گفتن ای داد، ببین اون فهمیده بود. شیخ به بدترین شکل کشته شد. ولی ساحت دین رو تبرئه کرد. اگر یه عده مقابل امام حسین قرار گرفتن، گفتن نستجیر به الله فاسده مفسده ظالم از این حرف آزادن قررتن الله باید او رو بکشیم و مردم باور کردن، که ما دیشب همین عرض کردیم، گفتیم سال بعدش عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه وقتی قیام کرد علیه یزید در مدینه بیعت مرگ گرفت، 10,000 نفر بیعت کردن کشته بشن چون گفتن عبدالله ابن حنظله زاهده راست میگه، ولی از مردم مدینه که 10,000 تا کشته دادن سال بعد 5 نفر به امام حسین نپیوستن چون گفتن مستجیر به الله ظالم فاسد ماجراجوی دنبال حکومته. متهم شد امام مسلمین که دنبال حکومته، برای 4 روز دنیا داره زور میزنه. عبدالله ابن عمر که بنده 20 و چند جلسه راجبش حرف دادم و اونجا بحث کردیم، سعی کردم اثبات کنم که 100,000 بار از یزید او بدتره. عامل قتل سید الشهدا و هویت سید الشهدا عبدالله ابن عمر ها، یعنی مراجع تقلید فاسدن. یزید نمیتونه مقاومت کنه، یزید مقابل خطبه سید الساجدین واداد. امام حسین سلام الله علیه دید متهم شده، اومده حق مداری کنه، متهم شده. متهم به چی شده؟ عبدالله ابن عمر بهش گفتش که ببین جد تو پیغمبر بوده، خیلی زاهد بوده، دنبال دنیا نمی‌رفته، خدا رو مخیر کرد بین دنیا و آخرت، هر چی تو دنیا میخوای بهت بدم، پیغمبر آخرت رو انتخاب کرد. سلام علیکم. پیغمبر آخرت رو انتخاب کرد. بعد به امام حسین رو کرد، خیلی میسوزم این حرف رو بزنم، گفت انت بز اتون من، تو پاره تن پیغمبری، شأن پیغمبر اجله یکی مثل تو یادگار پیغمبری بیاد برای 4 روز دنیا بره ماجراجویی کنه فساد ایجاد کنه، نکن این کارو. این حرفا رو دادن، مردم امام حسین همراهی نکردن. بعضی نفهمیدن سید الشهدا چیکار کرده. البته سید الشهدا ابعاد مختلف داره قیامش. من عمدن شیخ فضل‌الله رو مثال دادم که بگم یه رویه است. عالم دین اگر ببینه دین و شأن حقوقی عالم دین، نه شأن یه نفر خاص، زیر سوال میره و مردم ممکنه گمراه بشن، اونجا هر مصیبتی رو حاضر به جون بخره برای اینکه دین رو تبرئه کنه. رضا سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی اومدن بهش حرف زدن، مثلا عبدالله ابن جعفر گفت من برات امان میگیرم. از کی امان میگیری؟ اونا بهش گفتن از روسیه و انگلیس، این گفت از حاکم مکه، از یزید. اما من در امان خدا هستم، در امان غیر خدا نمیخوام برم. من از یزید امان نامه بگیرم، مردم میگن دیدی این یه سر و صدایی کرد، مخالفت کرد، قیمت رو ببره بالا، گرونتر به یزید بفروشه، دیدی؟ من متهم شده سید الشهدا، حالا بیچاره از اون جامعه که امام حسین توش متهم شده، ولی حالا که شده من امان نامه یزید قبول کنم، خب مردم میگن ببینین یه خورده سر و صدا کرد، قیمت رو ببره بالا، گرون بفروشه به یزید، نمیخوام. عبدالله ابن عمر همین کارو کرد اتفاقا، سر و صدا کرد که یعنی چی یزید بشه حاکم. گفتن تو چی میخوای؟ تو بشو رئیس مدینه، هر وقت هم نامه خواستی بدی نامه بده، دو چشممون میذاریم. مختار میافتاد زندان، عبدالله ابن عمر فامیلش بود، نامه‌اش آزادش میکرد. شما مثلا حساب کنید عبدالمالک ریگی مثلا توی حکومت بید. مختار برای حکومت یزید 100,000 برابر عبدالمالک ریگیه، این ابوبکر بغدادی داعشه بیشتر. نمیخوام بگم مختار خونریزه ها، برای حکومت یزید مختار 100,000 برابر بغدادی داعشی ها برای ایرانه. اگه بگیرنش مرجع نامه نویس آزادش میکنن ابدا. چرا عبدالله ابن عمر نامه نویس آزاد میشه؟ چون خریده تش حکومت. اینا گفتن نگاه حسین ابن علی هم میخواسته یه سر و صدایی بکنه بعد گرون بفروشه، از اصلا من این کار، من امان خدا رو دارم. هرچی اومدن گفتن آقا تو کوتابی ها، یه بیعتی، اگر امامان دیگه ما هم متهم می شدن که با سلاطین و زلمه دستشون توی کاسه است، اونا مثل امام حسین قیام می کردن. کما اینکه زهرای اطهر سلام الله علیها چون اول کار بود برای اینکه متهم نشن اینها راضی ان به کار سقیفه چیا، شما میبینید که امیرالمومنین همه داراییشو خرج کرد. حضرت زهرایی که حالا امشب من اینو خیلی گفتم برای رفقا که من شنیدم، خیلی این از 100 تا روزه برای من روزه تره که امیرالمومنین فرمود فاطمه هیچ وقت از ما چیزی نمیخواست، از بس مناعت تب داشت. اومدم خونه دیدم دستش میلرزه، گفتم چرا این طوره، چرا دستات میلرزه، چیزی داریم من بخورم؟ گفتش نه. گفتم چرا نگفتی؟ فرمود پدرم گفته که از علی چیزی نخواهید. همین در مورد یه روز اومد خونه دید دست فاطمهش خونیه، خیلی دست بی بی لطیف بوده، دست داست گردونده آسیاب کنه دستش زخم شد. او برو از پیغمبر بخوای خادم بهت بده، خیلی برای امیرالمومنین سخت. امیرالمومنین که تو خیابون راه بره کنیز گریه کنه تحمل نمیکنه، دست فاطمه اش زخم شده. امیرالمومنین فرمود که او نمیخواست بره، ولی چون من ازش خواستم رفت، خواست وارد مسجد بشه، دید جمعیت زیاده و پیغمبر خودش رو زحمت میندازه میدوه میاد جلوی در تحویلش میگیره، برگشت. رسول خدا متوجه شد، بعد از جلسه اومد بیاد خانه ما، کمی داخل مسجد مثلا اون طرف پرده بود، سلام کرد که وارد بشه. امیرالمومنین فرمود فاطمه از حیا این که میخواسته از پیغمبر چیزی بخواد که نخواسته، تازه ملحفه رو سرش کشید از حیا. سه بار پیغمبر سلام کرد، من جواب دادم یا رسول الله بفرمایید. حضرت زهرا از حیا حرف نمیتونست بزنه، اینقدر مناعت تب داشت. همین فاطمه برای اینکه معلوم بشه که بین سقیفه چیا و اینا فرقه، فرمود علی جان یه استری فراهم کن من برم در خونه انصار، خوام به اینا رو بزنه. در خونه یکی یک رفت در زدن، شب اصلا خوب نیست آدم در خونه کسی بره حاجت بخواد. امیرالمومنین میگه وقتی داشتیم برمیگشتیم هم من گریه میکردم هم فاطمه. من از این که فاطمه چقدر خودشو خرج من کرده و زهرای اطهر از این که اینقدر امیرالمومنین مظلومه. رسیدیم در خونه، فرمود علی جان فردا شبم یه استری مهیا کن من یه بار دیگه هم به اینا برم رو بزنم. وقتی متهم میشن اینا به دنیا خواهی، همکاری با ظالم، اونجاست که همه چی رو خرج میکنه که من با اونا فرق دارم، من مثل اونا نیستم. آقای ما سید الشهدا صلوات الله علیه متهم شده بود به اینکه دنبال دو روز دنیاست. خب نمیفهمیدن، دیشبم خیلی توضیح دادیم اینو، لذا به هیچ وجه راضی نشد مثل فرزندانش که تقیتا استرارن. البته این دلایل خیلی زیادی داره، من یه گوشه یه موضوع رو دارم میگم، همه ابعاد بحث وقت نیست بگم. فرزندان سید الشهدا مثل سجاد امام باقر امام صادق مقابل ظالمین گاهی تقیه می کردن به خاطر اینکه کارهای دیگه ای باید انجام می دادن و متهم نبودن دستشون با دست ظلمه توی کاسه است. ولی وقتی سید الشهدا متهم شد به اینکه دنبال دو روزه دنیاست، اون ملعون عبدالله ابن عمر گفت بابای تو پیغمبر بود، دنیا رو انتخاب نکرد، تو پاره تنشی، نه رو دنبال دنیا. لذا وقتی به عزت میگن حالا امان نامه میخواه، فرمان من امان نمیخواه. قمر بنی هاشم فرمود به اونا لعنت خدا بر شما با امان نامه تون، این امان نامه درش ذلته، نمیپذیریم ما. کار اگر به اینجا برسه که امام معصوم متهم بشه، برای اینکه دین در خطر میفته، امام رکن دینه، رأس دینه، اصل دینه، منشأ دینه، اعتبار دینه. شما نمیتونی به پیغمبر بگی یا رسول الله داری اشتباه نماز میخونی. چرا؟ چون شما از نحوه نماز خوندن پیغمبر نماز رو یاد گرفتی. هیچکی نمیتونه بگه یا امام صادق ببخشید آقا قنوت دستونی کم بالاتر بیارید به همم وصل کنید، نمیتونه، چون از او تازه دین رو یاد گرفتی. ما وقتی میخوام بگیم چجوری نماز بخونیم، روایت رو نگاه کنید، میگه امام صادق وایساد اینطوری دست مبارکشو اینجوری کرد، ما از قیافه نماز امام نماز یاد میگیریم، اعتبار نماز ما از امام صادقه، لذا ما نمیتونیم نماز او رو اشکال کنیم، اعتبار دین از امامه. وقتی میبینه متهم شده اونجاست که به هیچ وجه دیگه حاضر به تقیه نمیشه. این یکی از ابعاد مسئله است. ده ها موضوع دیگه هم هست که فرصت نیست عرض کنم. لذا شما میبینید که حضرت وارد میشه، کوتاه نمیاد در برابر اتهام همراهی. اینی که پیار سال یه نفر گفت امام حسین حاضر شد دست تو دست یزید بذاره با رفاقت مشکلشو حل کنه، اون رفقایی که منو میشناختن دیدن از شب 6 تا شب 11 مثل دیوونه ها بودن هر مجلس میرفتن، چون اینقدر عصبانی بودن، برای اینکه یه نفر دینامیت گذاشته زیر هویت امام حسین. او اصلا دنبال اینه از خودش رفع اتهام کنه، یه شیعه بلند شده حرف بنی امیه میزنه میگه امام حسین خواست با یزید با رفاقت مشکلش حل کنه. اگه کسی تاریخ بفهمه میفهمه این حرف خدا شاهد از سیلی زدن به امام حسین بدتره. من اینکه سیلی رو تأمل میکنه ولی هویتش رو کسی بخواد نابود کنه خیانت هزار ساله است. درست شما میبینی هر کی میاد به حضرت میگه نرو آقا اونجا خطرناکه میکشن، حضرت هم میفهمد بله جدم هم در خواب دیدم فرموده. اینجور نیست ندونم بابا، به اندازه شما که عقل دارم، ولی من وظایفی دارم، من امام مسلمینم، نباید متهم بشم، چون بعدن اعتماد مردم به امامت خدشه‌دار میشه. بعدن همین کوفی ها میگفتن هر چی بهش گفتیم در راه ظلم برای چی؟ برای 2 روز دنیا؟ همون حرفی که من الان راجب عبدالله ابن عمر دارم میزنم که درسته، اونا راجب سید الشهدا میزدن. سید الشهدا نمیخواد دین بدنام بشه. وقتی میبینه متهم به دروغ رفع اتهام میکنه، رفع اتهام هزینه داره. آقا برای اینکه ببینن جنگ طلب نیست، تا 8-9 دلیل داره. یک زن و بچه‌ش تو مدینه میگذاشت، یزید ملعون حکم به تکفیر سید الشهدا و ارتداد حضرت صادر کرده بود. دستور داد اینقدر امام سیاسه از کوب اموال شما صادره کنید، زنش طلاقه. و اینا میتونستن بعد از عده طلاق بگن فلانی بعد این همسر ازدواج کنه، یزید شاه دیگه حکم میکرد. خیلی مشکلات کشید حضرت. یکیش هم این بود که حضرت با زن و بچه اومده، من دنبال جنگ نیستم. بله من یزید رو قبول ندارم، من دنبال جنگم نیستم. دنبال اینم که با هر نحوی زنده بمونم نیستم. بله تلاش میکنم زنده بمونم، ولی نه به هر نحو. با امان نامه نمیخوام، امان نامه نمیخوام. ساخت و پاخت و تبانی توش نباید صاحبش باشه. مثلا اومدن روز عاشورا، دیروز عاشورا، و حضرت گفتن آقا کوتا بیا، یه دست بده تمام میشه. امام اونجا دیگه خودش نیست که تقیه بخواد بکنه، فرمود والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل یا اعطاء العبید، من مثل برده ها دست ذلت به سمت شما دراز نمی کنه. اگه این کارو کرده بود تمام اون اتهامات رو مردم باور میکرده. ولا اقر و اقرار العبید، من قبول نمی کنم، چون وقتی سید الشهدا کشته شد تمام اونان که نسبت به حضرت هم اتهام می زدن، مثلا او اگر نستجیر و بلا دنبال دنیا بود به خاطر زن و بچهش هم که شده کوتاه می اومد. بلا تشبیه مثل ماجرای شیخ فضل الله که عرض کردم، نه اینکه بخوام بگم اون ماجرا مثل کربلا است، ولی اون خیلی ماجرای عبرت انگیزیه که شیعیان با قنداق اسلحه وایسن ببینن جنازه یه مجتهد و استخوناشو خورد کردن وایسودن نگاه کردن. هر وقت ماجرای شیخ فضل الله من میبینم میترسم از اینکه یه روزی نکنه ما مقابل پسر پیغمبرم وایستیم. نشون میده این استعداد تو همه هست، آن به آن آدم باید به خدا پناه ببره. آن به آن دیشب دیگه وقت نشد عرض کنم. وقتی فتنه نمیشه آدم ها اشتباه میبینن دیگه. روزاشو دیشب خوندن، من فقط اشاره میکنم مسلمین از داغ پسر پیغمبر کف زدن، وقتی به پسر کوچکش تیر زدن هلله کشیدن، یه راهبی نور خدا رو تو صورت اون سره بریده ولی میبینه کار به اینجا میرسه. مسلمین با تکبیر پسر پیغمبر رو میکشتن، به اون سر جسارت میکنن، در اون ماجرای دیر راهب که دیشب من خودم محروم شدم آخر جلسه، اینا نشستن دارن مسلمین دارن شراب میخورن کنار اون سره بریده، یه راهب غیر مسلمون میاد از دور میگه من نوری دیدم، اونا برای تندر قاضی اومدن مقابل امام ایستادن، این تلاشو میده میگه یه شب اینو بدید به من. مسلمین اینقدر رزل میشن، این که عرض میکنم جهت معرفتی خطرناک، آدم اگر اون معارفش، معرفتهاش، شناختش، اعتقاداتش کار نکنه اینقدر کورباطن میشه که از یه مسیحی کورباطن تر میشه. اون مسیحیه مسیحیه، به این سر میگه با من حرف بزن. آیا منو شفاعت میکنی؟ اون سر میگه که تو اعتقادات درست نیست، شفاعت ما به مؤمن میرسه. میگه باید چیکار کنم؟ میگه باید شهادتین بگی. این سر قابلیت هدایت اونا رو هم داشته، یه نامسلمون ببینه نور رو میبینه. چقدر کور میشن مسلمین گاهی، این همونی که ما ازش میترسیم. او شهادتین میگه، اونهای دیگه برای بریدن این سر تکبیر میگن. اینکه ما هر لحظه باید به خدا پناه ببریم، هر لحظه این بقیه طلاب بگیریم، ما میترسیم از اینکه یه تو جبه باطل قرار بگیریم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. روزه امشب خیلی تلخه، منم سختم میخوام بخونم. گفتن حسین ابن علی نستجیر بالله از دین خارج شده، ای روزگار، یه روزی عایشه در جنگ جمل که اینها حقیقتا ناسبی شدن از دین خارج شدن. امیرالمومنین در کمال احترام اون کسی رو که هیچ احترام برای امیرالمومنین هم حفظ نکرد فرستاد مدینه. در جمل فرمود قبل از اینکه بخواد متفرق بشید کشته‌هاتون رو تحویل بگیرید، دفن کنید. امیرالمومنین فرمود اخواننا بغوا علینا، اینا برادرای دینی ما بودن، علیه ما ظلم کردن، مجبور شدیم باهاشون بجنگیم، جنازه‌هاتون رو دفن کنید. به بازمانده‌هاشون تسلیت گفت. ولی مولای ما رو تکبیر کردن، گفتن دفن بدنهاشون جایز نیست. به خیمه هاش حمله کردن. خدا میدونه اگر دهنش آدم بخواد باز کنه راجع به بعضی از اتفاقاتی که افتاده باید کسی زنده نمونه. ما همیشه گریه میکنیم تو فاطمیه، میگیم اون ملعون گفت وقتی رفتم پشت در صدای نفسهای فاطمه رو حس کرده. اون وقت میفهمه کسی چرا امام زمان گریه میکنه. میفرماد صوبی اهل و ککل عبید و صف دو بالحدید، کدوم حرامزاده این نزدیک شد دستا رو ببنده. اینا رو از این شهر و اون شهر بردن. تا به حال کسی ندیده بود عرب اسیر بشه. سیاه‌پوستا اسیر می شدن، چهرهشون لا لا الا الله نمیتونم حرف بزنم. وقتی اینا رو وارد دروازه شام خواستن بکنن، یه عده وایستادن شروع کردن به تماشا کردن. نگاه ها سمت بعضی ها رفت. امام زمان فرموده یطاف علیهم فی الاسواق، ناموس ما رو در بازار گردوندن. الحمدلله انشاءالله متوجه نمیشید در بازار گردوندن یعنی چه. منم نمیتونم بیان کنم. خب وارد مجلس شدن، رد میشم سر این جاها رو. اگر اون دختر بچه مولای ما تو اون مجلس بوده، دیده همه روپا ایستادن، یزید زن و بچهش رو پشت پرده قرار داده، زین العابدین وقتی اون خطبه قرار رو خون، یزید وقتی بیچاره شد میخواست واکنش نشون بده، کنار سفره غذا اون تشت رو گذاشته بودن، جسارت هایی کرد نمیتونم شاید خواستن برای شما میگن من نمیتونم بیان کنم. کار به جایی رسید که وقتی بردن اینها رو در خرابه، ناموس خدا رو بردن در خرابه، اینا خاکنشین نبودن، دیگه نارامی کرد، یه قدری خوابید، از خواب بیدار شد، گفت بابا ما تو خواب دیدم. ببخشید من نمونم چرا رفتم اینجا، دیگه بر میگردن برای شما مجلس یزید میخونن، شاید روزی بوده نمونم چرا. هرچی خواستن آرومش کنن. زینب کبرا میدونن عاقبت نداره این سر و صدا، نتونستن آرامش کنن. دیدن تشتی اومد. امادالدین طبری میگه مقابل این دختر که گذاشتن روبندو که کنار زد، اول ترسید عقب رفت، چون قصن قابل شناسایی نبود، باورش نمیشد. بعد اومد جلو، این سر رو در بغل گره، من الذی ایتمنی